19 فروردین 96 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این بود که آیا اصول عملیه در همه اطراف علم اجمالی جاری می شود یا نه؟ البته تخییره، یعنی به این که فرد ملتزم بشود که بفرمایید یک طرف رو کنار بگذارد و اصل را در طرف دیگر جاری کند. آیا این امکان پذیر هست که و تخییرم داشته باشه در هر کدوم از اطراف رو میخواد کنار بگذارن و هر کدوم از اطراف رو میخواد اصل نافی رو جاری بکنن و در نتیجه اون طرف رو که اصل نافی رو در موردش جاری کرد مرتکب بشد؟ معال این بیان یعنی این که شارع اکتفا کند بالموافقت الاحتمالی، که موافقت احتمالی لا محاله تو دلش مخالفت احتمالی را هم دارد. آیا این جایز است یا نه؟ قبل از این که این بحث را طرح کنیم یه مقدمه ای عرض کردیم و اون مقدمه این بود که ما سه قسم تخییر داریم. یکی تخییر شرعی ثابت شده به دلیل خاص بود. دوم تخییر عقلی ثابت شده در موارد تزاحم بود. سوم تخییر عقلی که ثابت می شود به زمینه دلیل شرعی بود. این سومی برای شما مثال زدیم به این که تخییر عقلی است اما با زمینه دلیل شرعی ثابت می شود، که گفتیم اگر در موردی دو تا اطلاق با هم تنافی داشته باشد، دو تا دلیل با دو تا اطلاقشون با هم تنافی داشته باشند، آیا ما رفعیت بکنیم به کلی از دو تا دلیل یا اطلاق هر دلیل را ازش رفعیت کنیم به اطلاق دیگری؟ برای شما مثال زدیم این مورد را به این که مثلا از اگر می دانیم که از تحت اکرم کل عالمه، می دانیم زید و عمر خارج شده هست، لیکن آیا زید و عمر هر کدوم جداگانه خارج شده هست یا این که اکرام زید در حال اکرام امر خارج شده است و هاکذا عکسش؟ یعنی اگر داری زید را اکرام میکنی امر را اکرام نکن، یا اگر داری امر را اکرام میکنی زید را اکرام نکن. آیا اینجور بگم از تحت اکرم کل عالم خارج شده ام؟ یا اینکه نه، اینا هر دو از اکرم کل عالمین تخصیص خورده و بیرون آمده است. خب گفتن اینجا ما به جای اینکه این دو تا فرد را از اطلاق خارج کنیم، اطلاق دلیل را نسبت به هر یکی قید میزنیم به عدم آخر. یعنی به جای اینکه بگم اکرم کل عالمین الا زیدن و امرن، به جای این میگیم اکرم کل عالم الا زیدن هین اکرام امرن و اکرم کل عالم الا امرن هین اکرام زیدن. یعنی اینا رو با هم اکرام نکن، معن اکرام نکن، اما اگر خواستی تک تک اکرام کنی اشکالی نداره. اینم میشد تخییر عقلی که ثابت می شود به زمینه دلیل شرعی. مثال شرعیش گفتیم مثل صلات جمعه، ادله وجوب اطلاق ادله وجوب صلات جمعه و هاکذا اطلاق ادله وجوب صلات ظهر. این دوتا دلیل، این دوتا دلیل اطلاق داره. آیا ما یکی از این دو دلیل رو به کلی کنار بگذاریم و بگم در ظهر جمعه ظهر بخون، یا بگم در ظهر جمعه جمعه بخون، هر کدوم رو بگیری اون یکی رو چه کرده ای؟ کنار گذاشته. درسته؟ میگم که شما میتوانید که به جای این که دو دلیل یکیشو کنار بگذارید، چون اینجا نمیتونیم دوتاشو کنار بگذاریم، چون یقین داریم که تکلیف ما یکی از این دوتاست، یعنی اگر هر دو رو بخن کنار بگذارید یقین داریم که ترک واجب واقع شد، بنابراین یکیشو باید کنار بگذارید. این یه راهه. یه راه این است که بیایید اطلاقا رو با هم کنار بگذارید، یعنی بگون آقا اگر جمعه میخوانی در فرض خواندن جمعه دیگه ظهر برت واجب نیست، یا در فرض خواندن ظهر دیگه جمعه بر تو واجب نیست. این میشد وجوب تأخیر. توجه کردی؟ خب اینم قسم سوم تأخیر. الان اگر کسی بخواد بگد که در ما نحن فی ادله اصول عملیه همه اطراف رو بگیرد تخییرن به حیث که یه مورد رو کنار بگذارید بقیه رو میخوای مرتکب بشی اشکالی ندارد، تخییرن یه موردی رو میذاری کنار بقیه رو میتوانی مرتکب. این تخییر اگر بخواهد واقع بشود کدوم یکی از این سه تا تخییره؟ خب پر واضح هست قسم اول از تخییر نیست. چرا؟ چون قسم اول از تخییر تخییر شرعی است که ثابت بشود به دلیل خاص، و ما اینجا چنین تخییری که به دلیل خاص ثابت بشود را نداریم. پس پر واضحه قسم اول از تخییر در ما نحن فی جاری نمیشه. بیان قسم دوم. هاکذا قسم دوم هم جاری نمیشد. قسم دوم از تخییر تخییر عقلی بود. خب چه تخییر عقلی وجود دارد اینجا؟ در حالی که شما علم اجمالی به تکلیف دارید تخییر عقلی وجود نداره؟ علم اجمالی به تکلیف داری، تکلیف برای تنجز داره. تخییر در ترک ثابت نمیشد. توجه فرمودی؟ خب بنابراین باقی میماند کدوم؟ قسم سومه از تخییر که تخییر عقلی به زمینه دلیل شرعی باشه. قد یقال که قسم از سوم از تخییر در ما نحن فیه جاری می شود و با جریان قسم سوم از تخییر در واقع شما می آیید و ادله اصول نافیه را که در همه اطراف علم اجمالی می خواد جاری بشود، این ادله اصول نافیه را یه مورد دو مورد را تخییرن کنار میگذارید ثم در بقیه اطراف جاری میکنید. توجه فرمودید؟ و گفته اند این در واقع میشود مثل همون بله مثالایی که برای شما زدی، اکرم کل عالمین و اینکه زید و عمرو رو میدونید خارج شد. این که بفرمایید که میدونیم ظهر جمعه، هم دلیل داریم که جمعه بخوان هم دلیل داریم که ظهر بخوان. اینجام اصول نافیه در همه اطراف جارمیت میتوند جاری بشه. خب شما یه علم اجمالی دارید که یک فرض کنید که تکلیفی در وسط وجود دارد، به خاطر اینکه اون تکلیف مراعات شده باشد شما یکی از اطراف، دو تا از اطراف علم اجمالی رو تخییراً میذارید کنار و اصل نافی رو نسبت به بقیه جاری میکنید. این بهتر از این است که بگون اصل نافی مطلقا جاری نمیشد. توجه میکنید؟ مثل این است که بگون اکرم کل عالمن، زید امرو از تحتش خارج کن بذار کنار. اینجا هم شما بگون از ادله اصول نافیه موارد علم اجمالی همه رو بذار کنار. میگم چرا موارد علم اجمالی همه رو بذاریم کنار؟ در موارد علم اجمالی یه مورد دو مورد که محل بفرمایید تخییرن اختیار میکنیم میذاریم کنار، و در مورد بقیه اصل نافی رو جاری میکنیم و در نتیجه ارتکاب بقیه اشکالی ندارد. اون یکی دو موردم که گذاشتیم کنار مراعاتن لتکلیفه، مراعاتن به این که اینجا تکلیفی وجود دارد، اون یکی دو مورد رو میگذاریم کنار. توهم شده است که این قسم سوم در ما نحن فیه جاری میشود. آیا این قسم سوم در ما نحن فیه جاری میشود یا نه؟ مرحوم محقق ناینی فرمودن جاری نمیشد. چرا جاری نمیشود؟ رو مبنایی که ایشون دارن. آقای ناینی تقابل بین اطلاق و تقیید را تقابل عدم و ملکه میداند. وقتی تقابل را تقابل عدم و ملکه میداند، بنابراین میفرماید اگر جایی اطلاق مستحیل باشد، تقیید هم چیه؟ مستحیل است. درست شد؟ و بالعکس. و الان در ما نحن فیه اطلاق ثبوتاً مستحیل است. چرا؟ به خاطری که اگر ادله اصول نافی همه را در بر بگیرد، خب شما مخالفت تکلیف واصل را کردید، علم اجمالی را مخالفت کردید. پس بنابراین اطلاق ثبوتاً مستحیل است وجود داشته باشه. وقتی اطلاق مستحیل است ثبوتاً، ایشون میگن تقییدش هم پس استحاله داره. پس یه طرف دو طرف رو بگذاری کنار و ادله نافیه رو، اصول نافیه رو تقیید کنی به اینکه یکی دوتاشو بذار کنار و بقیه رو مرتکب بشو، این تقیید هم مستحیل است. چون اطلاقش مستحیل است پس تقییدش هم میشد چی؟ میشد مستحیل. این فرمایش آقای ناینی. پس آقای ناینی این تخییر رو رد میکنن رو این بیان. رو فرمایش آقای ناینی مطلب صحیح هست، به شرطی که ما این مبنای ایشون رو بپذیریم. اما اگر ما مبنای محقق ناینی رو در تقابل بین اطلاق و تقیید نپذیریم، یا حتی تقابل رو هم بپذیریم، فرمایش آقای ناین، یعنی بگم تقابل بین اطلاق و تقیید عدم و ملکم هست، خیلی خوب، حتی اگر این را هم بپذیریم، اینی که جایی که تقابل عدم و ملکم صحیح نیست، فرمایش آقای ناینی هم صحیح نیست که جایی که اطلاق مستحیل است تقیید هم مستحیل است در مقام ثبوت، این بیان صحیح نیست، بلکه علی خلافش. اگر اطلاق استحاله داشته باشد، تقیید چیه؟ ضروری است. متوجه شدی؟ و اگر تقیید استحاله داشته باشد اطلاق ضروری است. چرا؟ به خاطر اینکه اهمال در مقام ثبوت ممکن نیست. یعنی در مقام ثبوت دلیل شما یا اطلاق دارد، تمام. اگر اطلاق داره دیگه تقیید ضرورتاً منتفی است. یا این است که در مقام ثبوت دلیل شما تقیید دارد، اگر تقیید خورده باشد ضرورتاً اطلاق چه میشد؟ منتفی میشد. یعنی اینی که آقای نائینی میفرمان اگر اطلاق مستحیل باشد تقیید هم مستحیل است، و اگر اطلاق ممکن باشد تقیید هم ممکن است؟ نه، اتفاقا اگر اطلاق مستحیل باشد پس تقیید ضروری است، و اگر تقیید مستحیل باشد عکسش اطلاق ضروری است. مثال برای شما میزنم. شما فرض بفرمایید که مگر نه چنین است که شما بفرمایید که بله بفرمایید که مستحیل میدانید نسبت دادن جهل را به ذات ربوب، هل یصح انتساب الجهل به ذات ربوبی؟ که بگون نعوذ بالله انه جاهلون میشد؟ نه، نه تنها مستحیل است شما جهل را به ذات ربوبی نسبت بدهید. ذات ربوبی کله علم، وقتی کله علم پس جهل را نمیتونید بهش نسبت بدید. وقتی نمیتوانید جهل را به ذات ربوبی نسبت بدهید، آقای نائینی جهل رو نمیتونیم نسبت بدهیم، آیا لازمه این است که علم رو هم نتونیم نسبت بدهیم؟ یعنی وقتی نمیتوانید ذات ربوبی را تقیید به جهل بکنید، آیا اطلاقش نسبت به جهل هم ممکن نیست؟ در حالی که شما میگون وقتی که جهل به ذات ربوبی صحت انتساب ندارد، نتیجش علم ضرورتاً برای ذات ربوبی ثابت است. چون جهل رو نمیتونی نسبت بهش بدی، پس علم ضرورتاً برای ذات ربوبی ثابت میشود. یا فرض بفرمایید این نسبت به ذات ربوبی، بیان تو ممکنات در عالم امکان و موجودات ممکن، درست شد؟ شما بفرمایید که غنای ذاتی نسبت به ذات ممکن چیه؟ استحاله داره. وقتی غنای ذاتی نسبت به ممکن استحاله دارد، غنا که نسبت به ممکن مستحیل باشد، خیلی خوب، خب غنا مستحیل است نسبت به ممکن، خب آیا فقرم نسبت به ممکن مستحیل است؟ عکسشه، وقتی غنا مستحیل است فقر ذاتی ممکن است. فقر ذاتی ممکنات است. توجه می‌فرمایید؟ پس بنابراین هر ممکنی ذاتاً فقیر است. و الفقر و فخری هم در بله روایتی که وارد شده است همین فقر ممکنات است، نه فقر یعنی من بدبختم ندارم. آن اون یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید. فقر ذاتی است، یعنی من جزء ممکناتم و فقر ذاتی دارم نسبت به خداوند، و این فقر ذاتی من فخری که من احتیاج دارم به خداوندم و همه چیز را از ذات ربوبی خداوند میگیرم، این فخر من است. توجه می‌فرمایید؟ پس ببینید فرمایش
مثال شما برد تو ذات و تو ممکنات، مثال بیاره تو بحث قروب و احسان
مثال
ببینید تو قدلی عقل ثابت شدی که اگر علم نباشه مثلا جهل یا جهنم.
آقای نائینی کجا دارن می‌فرماین؟ تقابل بین اطلاق و تقیید را تقابل عدم و چی میگیرن؟ ملک. تقابل عدم و ملکه که میگیرن میفرماین تقابل بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه هست. پس چون چنین است، هر جایی که اطلاق ممکن باشد تقیید ممکن، و هر جایی که اطلاق استحاله داشته باشه تقییدم استحاله داشته. این فرمایش آقای نائینی. صبر کن. ما میگم آقای نائینی حتی اگر ما تقابل بین اطلاق و تقیید را عدم و ملکه بدانیم، در مواردی که تقابل، حتی اون که اینو قبول نداریم که تقابل بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه باشه، لوفرز ما تقابل بین اطلاق و تقیید را عدم و ملکه بدانیم، بازم فرمایش آقای نائینی تمام نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه در مواردی هم که تقابل عدم و ملکه باشد، جایی که اطلاق استحاله دارد تقیید ضروری است، و برای این دو تا مثال زدیم. یا عکسش، جایی که تقیید مستحیل باشد اطلاق ضروری است. یه مثال از ذات واجب زدیم، یه مثال از ممکنات زدیم. ذات واجب درسته؟ خب ذات واجب آیا شما می توانید نسبت جهل بهش بدید؟ نه، مستحیل. می توانید ذات واجب را مقید کنید به جهل؟ نه، ذات واجب رو نمیتونید مقید به جهل بکنید. وقتی نتوانستید مقید به جهل بکنید، پس مقید به چی؟ رو فرمایش آقای نائینی مقید به علمش هم نمیتونید بکنید، در حالی که عکسشه. وقتی شما جهل رو از ذات واجب نفی میکنید، انتساب علم ضروری است، نه اینکه علم رو نتونید نسبت بدید. یا هاکذا در ممکنات، شما در ممکنات بفرمایید غنای ذاتی را از ممکن نفی میکنید، میگین ممکن بدون اینکه افاضه وجود از ناحیه ذات واجب به او بشود چی چیه؟ هیچی نیست. آیا در ذات ممکن غنایی وجود دارد؟ نه. خب پس غنای ذاتی برای ممکنات مستحیل است. ممکن غنای ذاتی ندارد. خیلی خوب، غنای ذاتی که ندارد، نقطه مقابل غنای ذاتی میشه فقر. خب پس فقر ذاتی مستحیل است نسبت به ممکنات؟ رو بیان آقای نائینی باید مستحیل باشه، حال کنه که ضروری است. توجه فرمودید؟ بنابراین حتی اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را رو بیان آقای نائینی تقابل عدم و ملکه بدانیم در مقام ثبوت، حتی اگر این جور باشد، اون جایی که اطلاق مستحیل است آقای نائینی می فرمان تقییدم مستحیله، عکسشه. جایی که اطلاق مستحیل است تقیید ضروری است، و جایی که تقیید مستحیل است نقطه مقابلش اطلاق ضروری است. و الوجه فی ذلک این است که شما در مقام ثبوت اهمال چی؟ وجود نداره. در مقام ثبوت رو ببینید، اطلاق نباشه، خیلی خوب، تقییدم نباشه، پس چی چیه؟ پس میشه مهمل، میشه یه قضیه یه مهمله، نه اطلاق دارد نه تقیید داره. سرش این است که در مقام اثبات ممکنه، با در مقام اثبات ممکنه شما یه بیانی رو بگون اهمال داشته باشه، ولیکن در مقام ثبوت اهمال راه نداره. فی علم الله، آیا خدا جهل کرده یا نکرده؟ جهلش مطلق است یا مقید است؟ در مقام ثبوت، در لوح محفوظ، فی علم الله تعالی، توجه میکنید؟ خب از دو حال خارج نیست، یا خدا این جهل رو دارد یا ندارد. اینی که شما بگون نه، همون جا مهمله، خودش هم نمیدونه که جهل کرده است یا نکرده است، یا بکنم یا نکنم، نمیشه. در مقام ثبوت اهمال متصور نیست. وقتی اهمال متصور نیست، حتی اگر تقابل رو شما بین اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه بگیری، بیان آقای نوینی نتیجه نمیده که اگر اطلاق مستحیل است تقییدم مستحیل است. خب اتفاقا عکسشه، چون اهمال راه ندارن، اگر اطلاق مستحیل است تقیید ضروری است. وقتی اطلاق نباشد اهمال که نمیشه، پس لا محاله مقید. اگر مقید نباشد، خیلی خوب، پس لا محاله مطلق، چون از دو حال خارج نیست، یا مطلقه یا مقید، شق سوم که ندارد که. و اهمالم در مقام ثبوت متصور نیست. درست شد؟ خب پس این بیان آقای نائینی مبناً پیش ما تمام نیست. وقتی مبناً تمام نشد، با این فرمایش نمیتونیم ما نحن فیه را که آقایون گفتن رد بکنیم. خب بیان آقای نائینی تمام نیست، اما مطلبی هم که گفته شده است کبراش درسته، که برای شما تقریر کردم که اگر شما دو اطلاق داشته باشید و به اینجا برسید که آیا دو تا دلیل که مطلق است رو کلن بذارید کنار، یا نه اطلاقاشو بذارید کنار، به هر دو اخذ کنید بدون اطلاق، ترجمه می‌فهمم، این کدوم مقدمه؟ این عقل میگه که شما دو تا دلیل دو اخذ کن، اطلاق هر یکی را به اطلاق دیگری چیکار کن؟ قیدش بذار. ترجمه فرمودی؟ مثل مثالی که اکرم کل عالمین، زید و عمرو میدونی خارج شده، خب آیا زید و عمرو معن خارج شده یا زید و عمرو هر کدوم علا حد سوا خارج شده؟ میگم معنشو خارج شد، لکن زیدو به تنهایی میخوای اکرام کنی بکن، عمرم به تنهایی اکرام کنی بیگ بکن، اطلاق اکرم کل عالمین زید و امر به تنهایی را میگیرد، این اطلاق معنشون هم میگیره که با هم اکرامشون کنی، چون میدونی که این دوتا خارج شدن، الان اطلاق معن را قید بزن. اما اطلاق نسبت به تک تک جاری میشه، احده ما دون آخر، زید را اکرام کن دون امرن، اشکالی ند، امر را اکرام کن دون زیدن اشکالی نداره. لکن معن مثال شرعیش هم گفتیم صلات جمعه در عصر غیبت، ظهر واجب است، جمعه واجب است، هر دو دلیل اطلاق داره. میگم در ظهر جمعه از این دوتا اطلاق ما از هر دو دلیل رو میگیریم، از اطلاق هر یکی نسبت به اطلاق دیگری رفعیت میکنم. یعنی میگم ظهر بخوان اگر جمعه نخواندی، جمعه بخوان اگر ظهر نخواندی. این میشه وجوب تخییری بین ظهر و جمعه که هر دو تا دلیل را اخذ میکنی، لکن اطلاق هر یکی را به اطلاق دیگری قید میزنی. میگیم ظهرت را بخون اگر جمعه نیوردی، جمعه بخوان اگر ظهر نمیخوای بخونی، جمعه را بخون. در جو فرمودی؟ خب این کبرا را قبول داری، مناقشه ای در این کبرا نیست. آیا این کبرا در موارد علم اجمالی جاری میشه؟ یعنی که بگم آقا ادله اصول نافیه همه اطراف علم اجمالی را چه بفرمایید؟ همه اطراف را میگیرد؟ الا شما چون علم اجمالی دارید که در بین این مثلا 10 تا زر یکیش خمره، یکی رو بگذار کنار، یکی تخییرن، یکی رو شما بگذار کنار، الباقی رو میخواهی مرتکب بشوی اشکالی نداره. بنابراین ادله اصول نافیه جاری میشد لکن و اطلاقش رو فقط قید میزنی به اون یکی که اون یکی را خودت تخییر میکنی، اختیار میکنی و میگذاری کنار، الباقی رو شما میخواین اجرا کنید مانعی نداره. توجه فرمودی؟ این تقریر استدلال تو ما نحن فید. میگم این کبرا صحیح است لکن در ما نحن فیه سقرا نداره، یعنی این بیان تمام نمیشه. چرا؟ لمش چیست؟ لمش این است، ببینید لم مطلب رو یاد بگیرید، لمش این است ادله اصول عملیه که احکام ظاهری است، نتیجه خروجی اصل عملی میشه حکم ظاهری. حکم ظاهری در جایی جاری می شود که شما یقین به مخالفتش با حکم واقعی چی؟ نداشته باشی. اگر جایی یقین به مخالفتش با حکم واقعی دارین، اونجا دیگه حکم ظاهری شما جاری می شود. درست شد؟ کل شیء لک طاهر، استصحاب طهارت. خب با قاعده طهارت اینا جاری میشن. اون چیزی رو که شما میدونی نجسه، اونی که میدونی نجسه دیگه، اینی که میدونی نجسه، اگه شارع بخواد حکم ظاهری در حقش جعل کنه، با اون علم شما با هم چه داره؟ تنافیدن. حکم ظاهری، ببینید سرش اینه، این یادتون نره، حکم ظاهری در جایی که برسد به مخالفت حکم چی؟ برسد به مخالفت حکم واقعی. در چنین جایی حکم ظاهری امکان جعل نداره، اصلا جعل نمیشد حکم ظاهری اینجا که به انجامت به مخالفت حکم واقعی. مثال برای شما بزنی، یعنی تو ما نحن فی فرض دو تا ظرف میکنیم که راحت باشه. ما دو تا ظرف داریم اینجا، دو تا مایه داریم اینجا، میدونیم احدهما خمرون و الاخر خلون، مشتبه شده. الان خمرمون به خلمون مشتبه شده. دلیل علم اجمالی میگه چی؟ دلیل علم اجمالی میگه از هر دو اجتناب. حال کونهی که میدانیم کدومش حرومه؟ خمره حرام است و خله چیه؟ حلال است. میدونیم الخمر و حرامون و الخل و حلالون، اینا میدونیم، این کبرا معلوم. لکن الان در خارج این دوتا خمر و خل به هم مشتبه شده است. الان نمیدونیم آیا این خمره یا این خمره، در حالی که میدونیم یکی خل است. درسته؟ اجازه. میدونیم یکی خله، اما الان کدومشه نمیدونیم. چون علم اجمالی داریم که این دوتا یکی خمره، علم اجمالی تنجیز میاره شما باید از هر دو چکار کنی؟ اجتناب کنی. خیلی خوب، الان این آقا میگد آقا اصل نافی جاری میشد. دلیل اصل نافی در هر دوتا، دلیل اصل نافی که در هر دوتا جاری شد، شما یکی از این دوتا رو بذار کنار، تخییرن هر کدومشو میخواد، یا راستی یا چپی، یکی رو بذار کنار، اون یکی را چی؟ مرتکب بشو، اشکالی نداره. درست شد؟ خب اون یکی رو مرتکب بشو اشکالی ندارد. اگر یکیش رو شما لا علت تعیین، یکی رو گذاشتی کنار، گفتی این ما اینو فرض میکنیم خمره، اون یکی رو خوردی، و اگر فی الواقع اونو که خوردی چه در آمد؟ خمر در آمد. شما معصیت کرده یا نکرده؟ معصیت کرده یا نکرده؟ بالقطع و الیقین معصیت کرد. بالقطع و الیقین. چرا؟ به جهت اینکه علم اجمالی چه داره؟ تنجیز داره. میدونستی یکی خمره؟ خیلی خوب، میدانستی یکی از این دوتا خمره و چه کردی؟ و شرب کردی. علم اجمالی تنجیز داره، مرتکب معصیت شدی. خب از اون طرف آیا حکمی که شما دارید به حرمت و اباحه که الخمر حرامون و الخل چی؟ حلالون، آیا این دو تا حکم اطلاق دارد یا تقیید داره؟ یعنی اینجوره که الخمر حرامون به شرطی که شما بفرمایید اون اباحه را انجام بدهی یا ترک بکنی، اطلاق داره یا مقیده؟ الخمر و حرامون مقید است که خل را بخوری یا نخوری؟ کاری نداره به اون. الخمر و حرامون چه دارد؟ اطلاق داره. الخل و حلالون اون چی؟ اونم اطلاق داره، اونم مقید نیست به این که الخمرو که حرام است رو الخلو حلالون ازا انت ترکت الخمر الحرام، اینجوره؟ یا الخلو حلالون ازا انت شربت الخمر الحرام، نسبت به خمر تقییدی دارد یا ندارد؟ ندارد، اطلاق دارد. الخمر و حرامون مطلق، الخل و حلالون مطلق است، درسته؟ اینا هیچ کدوم به دیگری قید نخورده. شما که الان میایی میگوی آقا یکی یا بذار کنار، متوجه داری میشین دارم میرسم به مطلبو، اون یکی رو اگر انجام دادی اشکالی نداره. این حرف یعنی چی؟ این حرف لبش برمیگردد به این که یعنی حرمت شرب خمر مقید است به چی؟ به حلیت خل، و حلیت خل مقید است به حرمت شرب خمر. شما اینا میگو یکی رو بذار کنار تخییرن، اون طرف دیگر رو میخوای مرتکب بشی اشکالی نداره، خیلی خوب، اما یکی رو باید بذاری کنار و تخییرن. خب این یکی رو بگذار کنار، این یعنی چی؟ یعنی حرمت مقید است به حلیت، به اباحه، و اباحه مقید است به حرمت. حال کونهی که ما میدونیم حکم واقعی این تقیید را نداره. الخمر و حرامون، میخواد خل حلال باشد میخواد نباشد، میخوای خل و بخوری میخوای نخوری، و الخل و حلالون کاری به خمر نداره، میخواد خمر حرام باشد میخواد نباشه، میخواد خمر حرامو شما بخوری میخوای نخوری. تجربه مودی؟ در حکم واقع الخمر و حرامون مطلقه، الخل و حلالون هم چیه؟ مطلقه. در حکم ظاهری که شما داری میکنی، داری قیدش میکنی اینا رو، داری میگوی اینا بذار کنار، اگر اینا گذاشتی کنار اون یکی رو بخوری طوری نیست. یعنی حرمت شرب خمر تقیید شده است به حلیت خل، و هاکذا اگر یکی رو گذاشتی کنار اون یکی حلال خوردنش، باز یعنی حلیت خل تقیید خورده است به حرمت خمر. این اون جاییست که ما میدونیم در حکم واقعی خلاف این است. حکم واقعی میگه الخمر و حرامون مطلق، میخواد تو سرکه بخوری میخواد نخوری، میخواد سرکه حلال باشد میخواد سرکه حرام باشد، کاری نداره. الخمر و حرامون مطلق. این طرف هم داریم الخل و حلالون مباهون، اینم مطلق. اینی که شما میخوای تخییر جاری کنی، بگو یکی رو میذارم کنار اون یکی رو میخورم، یعنی خوردن این در فرضی جایز است که اونو بذاری کنار، و اگر او رو گذاشتی کنار خوردن این جایز میشه، درسته؟ پس رو تخییر اباحه مقید شده است به حرمت، و حرمت مقید شده است به چی؟
اباحه.
به اباحه. حال کنی که ما اینو از خارج میدونیم که نه حرمت خمر مقید به اباحه خل است، و نه اباحه خل مقید به حرمت خمر است، درست شد؟ خب وقتی حکم واقعی رو میدانیم تقیید ندارد، و حکم ظاهری شما مقیدن دارد مطلب رو ثابت می کند، حکم ظاهری دون رو می دانیم که با حکم واقعی چیه؟ علم به مخالفتش داره. جایی که بدانی حکم ظاهری رو علم داشته باشی به مخالفت حکم ظاهری به واقع، چنین حکم ظاهری امکان جعل ندارد. بچه کردی؟ چه گفتم؟ لمشو به شما گفتم. اینجا حکم اینی که شما بیایی بگوی تخییرن یکی رو بذار کنار اون یکی رو مرتکب شو، این حکم ظاهری حلیت میکنی برای اون یکی، میگوی این یکی ظاهرن حلاله بخور، این یکی که گذاشتم کنار ظاهرن حرامه نخور. کی این دوتا حکم ظاهری رو میکنی؟ میگوی اگر اینو گذاشتی کنار که در حقت حرام شد، اون یکی در حقت حلال. یا اگر اینا گذاشتی کنار، اون یکی در حقت حلال. پس حرمت مقید شد به اباحه و اباحه مقید شد به حرمت. این حکم ظاهری دونست. این حکم ظاهری را علم داریم که حکم واقعی خلافشه. در حکم واقعی تقییدی بین حرمت و حلیه نیست. هر دوتاش مطلق جعل شد. وقتی جعل هر دو مطلقه، توجه کردی؟ جعل حلیت مطلقه، جعل حرمت هم مطلقه در حکم واقعی. حکم ظاهری این دوتا رو منوط به هم کرد، مقید به هم کرد، گفت اینا نخور اینا بخور. اگر اینا نخوردی خوردن این حلال است، و اگر اینا خوردی خوردن اون چیه؟ حرام است. حکم ظاهری اباحه را مقید به حرمت کرد و حرمت را مقید به چه کرده؟ اباحه کرده. حکم ظاهری درش تقییده، حکم ظاهری درش تقییده، اما در حکم واقعی تقیید نیست اطلاقه. خیلی خوب، اونجایی که ما بدانیم حکم چه، اونجایی که ما بدانیم حکم ظاهریمون مخالف با حکم واقعی است، چنین حکم ظاهری نه اعتبار نداشته باشد، اصلا امکان جعل ندارد، امکان جعل ندارد. شارع نمیتوند جعل بکند حکم ظاهری را که ما علم داریم مخالف با واقعه، اصلا امکان. چون حکم ظاهری همیشه طریق به واقعه، یعنی شما تو حکم ظاهری باید یه احتمال چه بدهید؟ احتمال اصابه به واقع. نمیدونم مصیبه یا نه، اما شاید مصیبه. اما اون حکم ظاهری، اما اون حکم ظاهری را که یقین دارم خطاست، خب یقین دارم خطا، شارع میتونه اونو در حق من معتبر کنه؟ دیگه اعتبار نداره. اصلا حکم ظاهری چرا جعل میشه؟ داره جعل میشد که شاید شما رو به واقع برسانه. اونی که یقین داری به خطاش، اون که دیگه شاید شما رو به واقع برساند نیست که. توجه میکنی؟ این میشد این که من میدانم که فلان آقا، بله بفرمایید، 19 سالش بوده است از حوزه علمیه رفته بیرون به 19 سالگی. من خیلی رفتم به 15 وارد شده اند، به 19 بیرون رفتم. خب و الان هو یدعی الاجتهاد. خب به 15 اومدن به 19 رفتن و یدعی الاجتهاد، و از بعد 19 سالگی هم دیگه لم یحذر علی احدین. پس اون بدبخت هایی که 30 سال درس میخونن یا اونا جز مناگلن جمع منگل، یا این که ایشون مثلا جز نوابغن. حال کونه ای که میدونیم نه ایشون جز نوابغن نه اونا جز مناگلن، اجتهاد اقلن 20 سال 30 سال زحمت داره. به 4 سال در روزگار ما به طور معمول برای کسی حاصل نمیشه. خیلی خوب، پس حالا الف چی؟ الف شاهدم بیارم. که بهش بگن آیت الله، که بهش بگن فلان، که بهش بگن اجازه اجتهاد بیارد، انه مجتهدون. خب بابا ما میدونیم این چه جور اومده است، چه جور رفته. خب وقتی میدونیم چه جور اومده است، چه جور رفته است، امکان ندارد دیگه. ترجمه میکنیم فضل الله را 6 سال درس آیت الله خویی حاضر شده. خب بش... نه طور اسمش تا زندگی نامش بخون. میگه حضر علی سید الخویی 6 سنوات. خب به 6 سال درس آیت الله خویی رفتن، پس اونایی که 20 سال رفتن و 30 سال رفتن، پس اونا چه بودن؟ پس بگه به 6 سال رفتن درس سید الخویی بعدش هم خلاص، این حصل مرتبت الاجتهاد و باید ثابت بشد که حصل ام لم یحصل. توجه میکنید؟ حالا ما کاری نداریم، بیام سر بحث خودمون. غرض این که حکم ظاهری جایی امکان جعل دارد که مخالف حکم واقعی نباشه. اگر مخالف حکم واقعی است، حکم ظاهری امکان جعل نداره. پس مثالی که زدم این بود، من میدونم انه لیس به مجتهده، چون با من هم دوره بود. خیلی خوب میگفت، من برای سنوتی میگفتم، نمیفهمید. حالا رفته است بعد 20 سال 30 سال ریشا رو شل کرده است و عمامه رو گنده کرده است، میگه انا مجتهد. خب بله اونجوری میگه الان من مجتهد. خب این سیوطی نمیفهمید، وقتی با ما بحث میکرد سیوطی نمیفهمید. خیلی خب، یا من خودم براش سیوطی میگفتم 30 سال پیش، آ نمیفهمید. میگفت چیه مذکر و مؤنث رو بفرمایید که فلانا اینا به کجا میخوره، چی چیه این فعل، این ضمیر، این حالا یده الاجتهاد و اجازه نومه هم است تو جیبش در میاره. آیا اون اجازه نومه برای من اعتبار داره؟ من میدونم واقعی مطلب ها. حکم ظاهری وقتی با حکم واقعی علم داشته باشیم که تنافی داره، این حکم ظاهری امکان جهر ندارد. و ما نحنفه اینجوره، حکم واقعی حلیت و حرمت اطلاق دارد، حکم ظاهری حلیت و حرمت شما مخید است و میدانیم که حکم واقعی اطلاق داره. خب ولی حکم ظاهری تون میگه اگر اینو ترک کردی اون حلاله، این حلال است اگر اونو ترک کنی، این حرام است اونو میخوایی مرتکب بشی مرتکب بشی. این تقییده در حکم ظاهری با اطلاقی که در حکم واقعی هست تنافی داره و علم به این داری، بنابراین چنین حکم ظاهری قابلیت جعل نداره. این میشد رد این بیان. پس بنابراین بر جمع بندی حاصل، آیا بفرمایید که آیا بحثمون چه بود؟ بحثمون این بود آیا ادله اصول عملیه در بعض اطراف علم اجمالی میتواند جاری بشود؟ گفتیم نه. آیا مطلبی که امرو بحث کردیم، آیا میتواند در همه اطراف جاری بشود تخییرن؟ یکی دو مورد رو کنار بگذاریم در بقیه جاری بشد، اینم میشد نه. پس بنابراین نه در همه اطراف قابل جریان است که تخییرن یکی دو مورد رو کنار بگذاریم، نه در بعض اطراف. و صلی الله علی محمد و آله.